ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. آمریکا، اتحادیه اروپا و شمار دیگری از کشورهای غربی تحریم‌های علیه نظام مالی، مقامات کرملین و دومای روسیه وضع کردند. ایران میگوید مذاکرات وین به مرحله حساس و مهمی رسیده است. رئیس کمیسیون صیانت بر قانونی بودن رأی‌گیری به رغم مخالفت معاونت قوانین تأکید ورزید. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با ما باشید. یک روز پس از به رسمیت شناختن استقلال جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوهانسک در شرق اوکراین توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و ورود نیروهای نظامی روسیه به این منطقه، شماری از کشورهای غربی تحریم‌های خود علیه روسیه را اعلام کردند. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که تمام نمایندگان مجلس دومای روسیه و سایر کسانی که در موافقت با استقرار نیروهای روسیه در مناطق شرق اوکراین نقش داشتند، مشمول تحریم‌های جدید هستند. بانک‌هایی هم که فعالیت‌های نظامی روسیه را تأمین مالی می‌کنند، هدف تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده تحریم‌های علیه سیستم بانکی و مالی روسیه وضع می‌کند.
Starting tomorrow and continuing in the days ahead, we'll also impose sanctions on Russia's elites and their family members. They share in the corrupt gains of the Kremlin policies and should share in the pain as well.
آقای بایدن همچنین گفت تحریم‌های گسترده علیه سیستم اعتبارهای بانکی روسیه و علیه مقامات و اعضای خانواده آنها و کسانی که از فساد مالی در کرملین بهره مند شدند وضع خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفت با آلمان کار خواهیم کرد تا مطمئن شویم پروژه خط لوله گازی نورد استریم 2 جلو نخواهد رفت. از سوی دیگر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیدار با همتای روسش را لغو کرد. استرالیا و ژاپن هم روز چهارشنبه پس از آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا تحریم‌هایی را علیه روسیه اعلام کردند. استرالیا 2 بانک روسیه و 8 مقام شورای امنیت این کشور را تحریم کرد. بر اساس برآورده ایالات متحده، بیش از 150 هزار نیروی نظامی روسیه در حال حاضر در پشت مرزهای اوکراین مستقر هستند. در ایران اما حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران میگوید مذاکرات احیای برجام در وین به مرحله حساس و مهمی رسیده. آقای امیر عبداللهیان در کنفرانس مشترک خبری با همتای عمانی خود در تهران بدون اشاره به جزئیات گفت که موضوعات اندک ولی بسیار مهمی در مذاکرات باقی مانده. دیپلمات‌های غربی و نماینده روسیه هم میگویند گفتگوها به مراحل نهایی رسیده و در چند روز آینده به احتمال زیاد توافق احیای برجام اعلام خواهد شد. ایران تاکنون از گفتگوی مستقیم با آمریکا خودداری کرده و مذاکرات با میانجیگری انریکو مورا نماینده اتحادیه اروپا انجام می‌شود. آقای امیر عبداللهیان تأکید کرده که ایران تحت هیچ شرایطی از خطوط قرمز خود عبور نخواهد کرد. پیش از این تهران خواستار لغو همه تحریم‌ها و تعیین مدت مشخصی از طرف آمریکا برای راستی آزمایی آن شده بود. تحلیلگران غربی معتقدند که در چند روز آینده توافقی اعلام خواهد شد که بر اساس آن هر دو طرف به سمت تعلیق تحریم‌ها و عقب نشینی هسته‌ای ایران قدم بردارند. اما در حالی که معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای تصویب کلیات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را باطل اعلام کرد، رئیس کمیسیون صیانت بر قانونی بودن رأی‌گیری اصرار می‌کند. روز سه‌شنبه کمیسیون مشترک مجلس با 18 رأی مثبت و 1 رأی منفی کلیات طرحی را تصویب کرد که هدف آن محدودسازی حداکثری اینترنت و افزایش کنترل نظامیان بر اینترنت در ایران است. اما در ساعات پایانی سه‌شنبه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای تصویب کلیات این طرح را به دلیل اشکالات قانونی باطل اعلام کرد. با این حال رضا تقی‌پور رئیس کمیسیون ویژه طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی نحوه تصویب این طرح را قانونی دانسته و گفته که ابطال رأی کمیسیون امکان پذیر نیست مگر توسط خود کمیسیون. او انتشار خبر ابطال این طرح در رسانه‌ها را شیطنت و خیانت رسانه‌ای توصیف کرده. انتشار خبر تصویب کلیات این طرح اما با واکنش بسیار گسترده‌ای در فضای مجازی فارسی زبان مواجه شده است. اما در استکهلم سوئد دادگاه حمید نوری روز چهارشنبه 4 اسفند ادامه یافت و در این جلسه کاوه موسوی و ربکا مونی وکیل انگلیسی که اولین شکایت علیه حمید نوری از دفتر وکالت او به ثبت رسیده شهادت می‌دهند. ایرج مصداقی، حمید اشتری و مختار شلالوند اولین کسانی بودند که شکایت از حمید نوری را از طریق کاوه موسوی و ربکا مونی به ثبت رساندند. کاوه موسوی در گفتگو با رادیو فردا درباره حضورش در دادگاه حمید نوری میگوید:
پلیس ضد تروریست بریتانیا اجازه نداد که من از بریتانیا خارج بشم و از طریق ماهواره باید شهادت بدم، به خاطر اینکه خب علی‌رغم تلاش اینکه جمهوری اسلامی ادعا میکنه که این دستگیری براش مهم نیست، میبینیم که اینطور نیست و میبینیم که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی چه مطالبی راجع به این موضوع داره مینویسه. من کسی بودم که میدونید روز اول شکایت نامه رو تیم حقوقی که من استخدام کردم با خودم این کارو کردیم. من روز 19 اکتبر به هم خبر داده شده بود و شروع کردم به تحقیق کردن و این پرونده نبود که بشه یه نفری این کارو تمام کرد. تا 9 نوامبر، یعنی به فاصله 20 روز از روزی که من خبردار شدم که حمید نوری داره به سوئد میاد تا روز دستگیریش 20 روز بیشتر وقت نبود. به گواه اینکه خود دادستانی 21 ماه تحقیقات کرد برای اینکه اینا دادگاهشو شروع کنه، شما میتونید حدس بزنید که باری که روی دوش ما بود اون روزات اون 20 چقدر بود. من به عنوان کسی که روز اول شکایت رو آماده کردم، من کسی بودم که به دادستان زنگ زدم در سوئد، وکیل اصلی پرونده رو من انتخاب کردم در سوئد، با چندین حقوقدان صحبت کردم و همین آقای یورن رو خب من انتخابش کردم، در فردام در دادگاه خواهم گفت و نقش من اینه. نقش من به عنوان کسی که میخوان هیچ جای تردیدی نباشه که این پرونده از کجا شروع شده، تمام جزئیاتشو از لحظه اول حداقل وکلای مدافعش میخوان بدونم، بدون اینکه خب حمید نوری هم اصل براءت به طور قطع در موردش صدق میکنه و او هم این حقو داره که فرض بیگناهی در موردش صدق کنه. ولی خب میدید 96 جلسه محاکمه خواهد داشت تا روزی که تموم بشه. بعد از شهادت من فردا 20 روز دیگه محاکمه ادامه خواهد داشت و بعد خب محکمه میره تو شور، یه 2 ماهی طول میده تا رأیشو بده و بعدم حق استیناف داره. عدالت یعنی این، نه اونی که قربانیان حمید نوری، هزاران قربانی حمید نوری که در تابستان 67 جلوی این آقای ابراهیم رئیسی و همکارانش به قتل رسیدن، به طور متوسط 96 ثانیه حق دفاع می داشتن. من امیدوارم که این نشونه خیلی روشنی باشه که عدالت یعنی چی.
تو گفتید که پلیس ضد تروریست بریتانیا اجازه نداده شما سفر بکنید، آیا این به این معنی هستش که شخص شما مورد تهدید قرار گرفتید از طرف جمهوری اسلامی، یا به چه دلیلی این اجازه رو به شما ندادن؟
به فاصله چند روز بعد از حمید نوری دستگیری، حمید نوری پلیس ضد تروریست اومد منزل، گفتش که به طور قطع ما رصد کردیم، شما در رأس کسانی هستن که اینا مصممن که ترورتون کنن و شما از این بعد باید این نوع اقدامات امنیتی در مورد شما بشه. از اون روز من حق خروج از بریتانیا نداشتم. البته اگه می‌خواستم برم بایستی با امضای خودم و برداشتن مسئولیت از روی پلیس ضد تروریست بریتانیا، ولی خب هر دفعه خواهش کردم گفتن هنوز آماده نیست، به خصوص اگه ساعت و محل و وقتی که جایی خواهد به جمهوری اسلامی بدونن. خب میدونه دیگه، اسدی این اواخر، اسدی مال 20 سال پیش نیست که تلاش کرد که بمب بذاره در کنفرانس مجاهدین در پاریس. این خطر جمهوری اسلامی، ماهیت جمهوری عوض، جمهوری اسلامی عوض نشده، یک حکومت تروریست قاتل دیگه، قاتل پیش است و پلیس میشناسد اینا. این پلیس ضد تروریست بریتانیا صریحا گفتن و به من نامه دادن و روزی هم که مسئله اضطراری بود بخواستم برم، بنده رسیدم به مرز با وجودی قبلا گفته بودن ترتیبات دادیم، فورا زنگ زدن گفتن تصحیح عوض شد و شما خارج نشید از بریتانیا.
در واقع به عنوان مطلع در دادگاه حضور خواهید داشت، به عنوان کسی که پیش از بازداشت و دستگیری حمید نوری پیگیر بودید و پس از بازداشت و دستگیری ایشون هم همراه با کسانی که شاهد بودن جان به در برده بودن از اون اعدام ها شما پیگیر بودید، درسته؟
نقش من در واقع وقتی حمید نوری دستگیر شد دیگه تموم شد. من به عنوان یک کسی که این پرونده رو آماده کردم با تیم حقوقی.
آقای موسوی، با توجه به اینکه جلسات بسیاری برگزار شده و روند دادگاه رو حتما دنبال کردید و پیگیر بودید، فهم کنید که به چه سمتی داریم میریم و در نهایت برایند و نتیجه این دادگاه چی خواهد بود؟
من تردیدی ندارم که امید داره محکوم خواهد شد. تردیدی ندارم، چون علارغم تمام تلاش وکلای مدافعش، خب باید هم تلاش کنن، وظیفه وکیل مدافع این است که دادستان مجبور کنه که ادعاشو ثابت کنه. فعلا میشه جمهوری اسلامی که دادستان با قاضی صلواتی هر دو با هم نوکران حلقه به گوش وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه باشن و کار راحت باشه، وکیل مدافع بیاد بگه به به و چه چه و تمام بشه. نه، این وکلای مدافع حمید نوری من احترامش میذارم و بایدم، من تردیدی ندارم که اونقدر ادله و مدارک زیاد هستن که حمید نوری به طور قطع محکومیت قطعی خواهد گرفت. شک ندارم که تقاضای استیناف خواهد کرد و در اونجا هم خب سوئد کشوری است که حکومت قانون درش هست، قانون حرف اول حرف آخر میزنه. من تردیدی ندارم که استیناف هم شکست خواهد خورد و ایشون کم و بیش تا آخر عمرش از زندان خواهد بود، کم و بیش.
مصاحبه با کاوه موسوی را میشنیدید درباره دادگاه حمید نوری. اما به دنبال برگزاری دومین نشست دادگاه جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، دو تن از نمایندگان مجلس آلمان از جمهوری اسلامی خواستند هر چه زودتر این زندانی بیمار را آزاد کند. آقای شارمهد نزدیک به 7 ماه پیش در جریان سفری به دبی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روبوده شد و به ایران منتقل شد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
پس از ماها بیخبری از جمشید شارمهد، زندانی 66 ساله دو تابعیتی، 17 بهمن ماه نخستین جلسه دادگاه او به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. دومین نشست دادگاه آقای شارمهد هم روز یکشنبه این هفته اول اسفند ماه برپا شد و نماینده دادستان چندین اتهام از جمله انفجار در محل کفشداری آرامگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی در سال 88، بمبگذاری در حسینیه شیراز و موارد دیگری مانند قصد بمبگذاری در سد سیوند شیراز و حوزه علمیه قم و همچنین قصد انفجار در حوزه علمیه آیت الله گلپایگانی مطرح کرد. اتهام هایی که امکان دارد به نوشته روزنامه ها در نهایت به صدور حکم اعدام علیه شارمهد منجر شود. خانواده این زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی اما با رد همه این اتهام ها دادگاه جمشید شارمهد را ساختگی خوانده و غزاله شارمهد دختر این زندانی روز یکشنبه در توییتی نوشت: دادگاه هنوز به محمد حسین آقاسی وکیل انتخابی خانواده شارمهد اجازه دسترسی به پرونده را نداده و وکالت نامه ای هم با پدرش امضا نکرده. غزاله شارمهد در گفتگو با روزنامه آلمانی دیولت هم با اشاره به وضعیت نامناسب جسمانی پدرش در زندان گفته اون از بیماری پارکینسون، دیابت و نارسایی قلبی هم رنج میبرد و همچنین نمیداند پدرش زیر مراقبت‌های پزشکی کافی قرار دارد و یا نه. غزاله شارمهد در گفتگوی تازه خود با دیولت همچنین گفته اعترافای پدرش در زندان جملگی زیر شکنجه گرفته شده. اعضای خانواده شارمهد به تازگی با ارسال نامه‌ای به وزارت خارجه آلمان خواهان آن شدند این وزارت گام‌های عملی برای نجات جمشید شارمهد بردارد و مانع اعدام برنامه‌ریزی شده احتمالی او شود. از طرفی دو نماینده مجلس آلمان در برلین هم از جمهوری اسلامی خواستند هر چه زودتر این زندانی بیمار را آزاد کند. یکی از آن دو یورگن هارت، سخنگوی سیاست خارجی فرکسیون حزب دموکرات مسیحی مجلس آلمان است که گفته برخورد غیر انسانی جمهوری اسلامی با پرونده جمشید شارمهد نشان می‌دهد که حکومت ایران تا چه اندازه از حاکمیت مبتنی بر قانون فاصله دارد. اورلیش لشته، دیگر نماینده مجلس از حزب حاکم دموکرات آزاد، نیز ضمن انتقاد از دولت پیشین آلمان یادآور شد دولت تازه آلمان سکوت نمی کند و صدایش را در برابر سرکوب‌ها در ایران بلندتر می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما همراه باشید و نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید.